رو ما در اونجا قرار میدیم، ممکنه یک فشار مضاعف روی این فرد بیاره و قوای جسمیشو بیشتر تحلیل ببره. عنایت دارید؟ آیا شما بعداً نظارت میکنید که چنین اتفاقی برای این فرد نیفته یا نه؟
بله، سازمان بهزیستی از اون ابتدا، از موقعی که فرد متقاضی هستش، این حمایت رو داره و بعد از اینکه این تقاضا هم ارائه شده، در مسیر جذب هم قرار گرفته، در کمیسیون های مربوط به جذب دستگاه ها هم شرکت میکنه، تا اونجایی که امکانش وجود داره حمایت خواهد کرد که این جذب محقق بشود.
بله.
و رهاشدگی وجود نداره. بله. ولی خب ظرفیت هایی که دستگاه میتونه فراهم کنن برای خانواده به اصطلاح معلولین در سازمان بهزیستی حد و اندازه نیاز عزیزان ما نیست، و به واسطه اون نکته قبلیم که عرض کردم، مشاغل می توانند با مناسب سازی مختصر آماده بشوند برای اینکه یک فرد معلول هم بتواند اون کار رو انجام بده. متاسفانه این تیکش خیلی پررنگ نیست. این فرد عادی که می تواند پشت این میز بشینه این کار رو انجام بده، پس شما می توانید. در صورتی که با مناسب سازی می شود به همون اندازه از این شغل توسط یک فرد معلول کارایی رو انتظار داشت و گرفت.
بله. آقای دکتر، الان آماری که آقای دکتر اسماعیل اعلام کردن خیلی ما رو به وحشت انداخت. از هر 20 نفر ایرانی یک نفرش معلوله. چه اتفاقی افتاده برای خانواده ها که اینجوری الان بچه هاشون معلول به دنیا میاد؟
البته استاندارد رو آقای دکتر اشاره فرمودند، نگفتن که معلولیت با چه شدت حدتی. بله، یک فردی که یک مقدار خلل ساده هم در زندگیش داشته باشه میتواند معلول باشد. یه فردی که مثلا دوتا انگشتش درگیر کاره، خب این هم معلول تلقی میشه در قالب همون 25% که اعلام فرمودن.
بله بله بله. ما الان مثلا یه جنگی رو داشتیم، عنایت دارید، یه جنگی رو داشتیم، طولانی ترین جنگ قرن 20 بوده، 8 سال طول کشیده، کلا ما 800 هزار تا جانباز داشتیم، عنایت دارید. الان یه دفعه این آمار رو نگاه میکنیم تعجب میکنیم چه اتفاقی برای خانواده ها افتاده.
این گستردگی رو عرض میکنم، خیلی از عزیزان ما دارای درجه خفیف معلولیت هستن. آها. که حتی هم از خدماتی در سازمان بهزیستی هم تعریف شده هم طبق قوانین و دستورالعمل‌ها بهره‌مند هم نمیتوانن بشوند.
بله.
چون قانون به اینجا اشاره کرده. خب اینها هم در اون جامعه معلولین تلقی میشوند.
درست.
ولی دارای شدت و حدت نیستن.
بله بله.
اونهایی که دارای شدت و حدت هستن از متوسط، شدید و خیلی شدید، رقمی که الان اشاره میشه نیست.
درست.
25% در کل هست.
در کل.
اون رقمی متفاوته، طوری که ما در راستای ارائه خدماتمون ترجیحاً میتوانیم بالای 50% از نیازها رو بر اساس امکانات و واقعیت جامعه به درستی انجام بدیم که بیشتر بشود مورد عنایت بیشتر قرار بگیریم. ما حتما میتوانیم خدماتمون رو هم گسترده‌تر هم داشته باشیم.
آقای دکتر خادم، یکی از وظایف رسانه ملی برقرار کردن ارتباط بین مجریان و سیاستگزاران. الان سیاستگزار حوزه شما پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای دکتر اسماعیلی، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس. از اون ورم شما تو حوزه اجرا تشریف دارید. الان اگر محدودیتی دارید، نیاز به نظارت و نیاز به تقنین، نیاز به هر موردی دارید، خواهشم اینه که شفاف و رو در رو با سیاستگزار حوزه مربوطتون انشالله ارتباط بگیرید. در خدمتتون هستیم اگر بحثی از آقای خادم.
خواهش کنم. من ممنون هستم از شما و جناب آقای اسماعیلی. تقاضایی که داریم این هستش که ما با توجه به اینکه قوانین بسیار گسترده و خوبی هم که داریم، یک مقدار تسهیلگری کنیم در خود قوانین، ساده تر کنیم، دسترس پذیر تر کنیم که افراد بتوانند با توجه به منابع موجود از در ارائه خدمات توانمند بشوند و حضور بیشتر داشته باشند. مثلا کارفرمایانمون در حوزه اشتغال، قانون فرصت‌های زیادی رو برشون فراهم کرده، ولی برای دستیابی و نیل به موضوع یه مقداری در مزیقه پیش و خمهای بوروکراسی هستند. یا مردم برای جلب خدماتی در سازمان بهزیستی ارائه میشه و میشه به مردم واگذار کرد، قوانین دستپاگیری رو توی مسیر هستش که سرعت رو خیلی کم خواهد کرد. اگه ما بتوانیم این مسیر رو قوانین خوبی که وجود داره تسهیلگری کنیم و ساده‌تر کنیم، مردم به راحتی بتوانند تصدیهای تکلیفی سازمان بهزیستی رو مشارکت کنند و کمک کنند بهش دست پیدا بکنیم، میشه خیلی از کارها رو در آینده نزدیک با شرایط بهبود و خوبی دید و اثرات اون رو لمس کرد.
زنده باشید. اتفاقا آقای دکتر اسماعیلی، آقای خادم به نکته خیلی ظریفی اشاره کردن ها، همین بحث تشکل های مردم نهادم به نوعی به کمیسیون اجتماعی شما مربوط میشه، به نکته ظریفی اشاره کردن. ما در خدمت شما هستیم برای پاسخ آقای خادم.
بله، ما از پیشنهاداتی که جناب دکتر خادم عزیز فرمودن ما استقبال میکنیم، هم در مورد تحصیل مباحثی که فرمودن، هم در مورد منابع. از کنون شما قطع یقین تو همراهی 1400 منظور خواهیم کردیم مباحث رو و آمادگی خودمونم اعلام کردیم. همه این مباحثی که تو کمیسیون اجتماعی و کمیته تخصصی مطرح هست اعلام آمادگی میکنیم و قطعا در راستای همون دو تا سرپرست سن که مطرح فرمودن، این کمیسیون حداقل یا این دوره مجلس حتما به این مباحث نگاه ویژه خواهد داشت و سعی خواهد کرد که قانونی که مسبب میکنه حتما اجرا و اجراش هم راحتتر و برای مدیران ما هم راحتتر اجرایی باشه، حتما کمکشون خواهیم کرد. من تا جمع آیه سرزدی پناه سلام داریم.
بله.
من تا آیه دکتر خادم داشت نبردم، من این بحث آمار دقیق اشاره کنم معلولینو.
بله.
من 1,000,000 الان 300,000 نفر معلول داریم.
بله.
که 450,000 نفرش رسمی حرکتی دارن که به حساب حالا قابل لمس یا به قول محسوس هستش.
بله.
حالا این آمار من تایید.
پس اون 4,000,000 نفر نبودن.
نه حالا
چون خیلی تعجب کردیم، آمار بزرگی بود.
نه آقای دکتر، یه بحثی هست استانداردهای جهانیمون.
بله.
حالا به قول آقای دکتر شاید بعضی ها اصلا معلوم نشه که معلولیت دارن یا ندارن.
بله.
اونی که واقعا الان محسوس هستش و ما در باعث باشون کمک کنیم در رابطه با شغلشون، همین آماری که الان عرض کردم، از اینم 450,000 نفرش بیشتر تشکیل پرونده دادن که حرکت جسمی و
یعنی آقای دکتر ممکنه معلول‌هایی باشن توی کشور که مورد شناسایی سازمان بهزیست قرار نگرفته باشن، یعنی خودشون رو معرفی نکرده باشن به سازمان بهزیست.
اصلا انقدر نباشه که از نظر استانداردها که احساسم نکنه که مثلا ما لازم باشه برم مثلا تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرم.
یعنی خانواده‌ها انقدر تمکن مالی دارن که معلولشون خودشون نگهداری میکنن،
یا خودشون نگهداری میکنن. یه عرض کردم انقدر کم هستش، یه طرف کار خودش رو راحت انجام میده و لازم نیستش بیا تحت پوشش یه نهاد حمایت قرار بگیره.
ببینید، ما 98,000 تا روستا داریم تو کشور، آیا سازمان بهزیستی مراجعه میکنه؟ یعنی معلولیابی میکنه اصلا تو کشور یا نه؟
بله،
فقط
بله.
منتظر میمونه که معلولا بهش مراجعه کنن.
نه دارن این بحثای در حالا به قول خودمون راست آزمایی رو دارن تو شهرستان ها، معمولا هم عضو تدبوش بهزیستی هستن، بعضا که عرض کردم نیستن و اونا رو حالا یا کمتر هستن، خودشون میتونن کار خودشون انجام بدن، لزوم نمیبینن، یا اینکه ما باید به قول شما بریم دنبال سراغشون که پیدا کنیم و
بسیار ازتون متشکرم. چرا با آقای خادم اگه فرمایشی ندارید ما با حضرت عالی خدافظی کنیم.
بسیار متشکرم. من مراتب قدردانی رو از جناب آقای اسماعیلی از حضور مجلس دارم. انشاءالله که بتوانیم با ارتباط‌های خوب و مؤثری که با مجلس خواهیم داشت بتوانیم قدم‌های مؤثری رو برای خانواده بهزیستی در جامعه معلولین برداریم. سپاسگزارم.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای دکتر خادم، معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان تهران که با برنامه امروز ما همراه بودند. براتون آرزوی موفقیت میکنیم جناب آقای دکتر خادم. خدا نگهدار. خب جناب آقای اسماعیلی، ما از کمیسیون شما در حقیقت انتظارات خیلی زیادی داریم، عنایت دارید، ولی عمده تمرکز کمیسیون اجتماعی در ادوار روی مباحث استخدامی بیشتر متمرکز شده، 1/5 فعالیتتون هم به حوزه ایثارگران اختصاص پیدا کرده. بقیه مسائل به یه شکلی ممکنه از حوزه نظر شما دور مانده باشه، مثل بحث مواد مخدر، مثل بحث فقر، مثل بحث سرمایه‌های اجتماعی. خواهشم اینه که حالا که مجلس با یه انرژی مضاعف به قول مقام معظم رهبری انقلابی وارد این حوزه شده، چه تغییری میخواید تو این کمیسیون اجتماعی انجام بدید که سایر بخش‌ها هم دیگه مهجور نمانند؟
ببینید عرض کنم دو شما، ببینید بر اساس ماده 47 آیین نامه داخلی مجلس، ما وظیفه برای کمیسیون اجتماعی در محدوده اداری و استخدامی کار، اشتغال، روابط کار و تعاون پیش بینی شده.
بله.
یعنی کار اصلی شهر وظایفی که برای ما دیدن این مواردی عرض کردم، از اداری استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون.
بله.
از ما بایستی همه رو ببینیم و استخدامی هم شما فرمونده، استخدامی هم مشمول همین کمیسیون اجتماعی ما میشه.
دقیقا.
حالا اینکه پر رنگ تر هستش، بله، ما بایستی این عزیز بکنم که بالاخره همه کمیته های تخصصی تشکیل دادیم به کارهای خودشون قطعا برسن. اما ببینین الان مهمترین کاری که ما تا اون کمیسیون انجام میدیم و لازمه و بر اساس شرح وظایف ما اعلام شده، اصلاح قانون کاره. اکثر مواردی که الان مطرح میشه تو جامعه و خلأ ایجاد شده برمیگرده به همون قانون کاری که سال 1368 مصفف شده.
درسته.
خب ببینید بعد از اون سال ما چقدر شغل‌های جدید اضافه کردیم.
درست.
چقدر استارتاپ‌های جدید ایجاد شده. چقدر آیتی اومده. چقدر بحث‌های فضای سایبری عوض شده. اصلا نوع شغل، جنس شغل عوض شده.
درست.
خب ما بر اساس این باید قانون بنویسیم.
درست.
یعنی اینجا که میگم بعض جا خیلی قانون تکثر قانون داریم، بعض جا مثلا قانونی نداریم، هیچ برمیگرده به بحث قانون کار ما.
بله.
اینا ما در دست اقدام داریم. بحث بعدی که باز
راجع به همین قانون کار خواهشم اینه که بیشتر توضیح بدید. خیلی از کارفرماها معتقدن که این قانون کار مانع جهش تولید محسوب میشه. این
بله،
شما ولی واقعیت این هست یا نیست؟ اونور ما یه جامعه کارگری رو داریم که معتقده که آقا اگه این حداقل حمایتی که قانون کار از ما میکنه برداشته بشه، ما زیر چرخ دنده های این کارفرماها خورد میشیم.
ببینین به نظر من نه، اینجوری نیستش که در ضرر کارفرما باشه. من نظرم اینه که
من بازم ازتون عذرخواهی میکنم. ببین ما یه سری رفتیم مناطق آزاد درست کردیم که این قانونها از جمله قانون کار توش رعایت نشه. عنایت دارید. حالا اونجا که قانون کار رو ما مراعا نگه داشتیم تو مناطق آزاد، چرا تولید کنندگان ما نتونستن اون انتظارات جامعه رو برآورده کنن؟ پس بنابراین به نظر میرسه که انگشتشون رو به اشتباهی به سمت قانون کار دراز کردن.
دقیقاً همینه. من ارزم اینه که ما راجع به بحث این که دست پاگیر کارفرما باشه تو قانون کار نداریم، یا اگه داریم هم کمه. ما بیشتر کمبود یا نداشتن قانون کار راجع به شغلهای جدید داریم، وگه نه اینکه بیاد دست پای کارفرما رو بگیره قانون کار. اینجوری نیست. بالاخره کارگری که بیکار میشه، کارفرما بایستی دلیلش رو بگه و بحث شکایتی که میشه برای بیمه بیکاری و بعضی دیگه باید حل بشه. اینجوری نمیشه کارگر حقوقش ضایع کنیم.
زنده باشید. آقای دکتر اسماعیلی، الان امسال پیشبینی کرده بودید که حقوق کارگران دو بار در سال افزایش پیدا کنه. عنایت دارید؟ خب الان ببینید، ایران خودرو میگه هر سه ماه باید مثلا قیمت محصولات منو افزایش بدید. خب اگر ایران خودرو یه بنگاه اقتصادی، خانواده کارگرم یه بنگاه اقتصادی دیگه، چرا اینو هر سه ماه افزایش نمیدیم؟ اونو میخوایم مثلا هر شش ماه افزایش بدیم. ولی در مقابل افزایش قیمت ایران خودرو ساکت ماندیم. عنایت دارید؟ ضمن اینکه اینو جواب میدید، بگید که خواهشم اینه که حالا کارگرها یک خانه کارگر رو دارن، یک تشکل خیلی قوی دارن که ازشون حمایت میکنه و شما هم از اونها حمایت میکنید و الان اونها رو موظف کردید که مثلا کارفرما رو موظف کردید که دوبار حقوقشون در سال افزایش پیدا کنه. ما کارمندان دولت رو چی کار باید بکنیم؟ کی از حقوق کارمندان دولت دفاع میکنه؟ اونها رو مگه ما تو این کشور زندگی نمی کنیم؟ مگه ما کارمند دولت زیر این فشار اقتصادی نیستیم؟ چرا کارگرا باید دوبار حقوقشون افزایش پیدا بکنه؟ خب الان ما معتقدیم که این کمه ها، یعنی باید 4 بار افزایش پیدا کنه، ولی کسی از حقوق کارمندان دولت دفاع نمی کنه. آقای چی، این تو کمیسیون، به کمیسیون اجتماعی شما هم مربوط میشه. در خدمتتون هستیم.
بله. ببینین این بحث ما مطرح کردیم که دوبار یعنی شماه اول سال و شماه دوم سال بحث کارگران رو ورود پیدا کنیم با توجه به تورم، ولی فعلا مورد توافق با دولت قرار نگرفته،
چون دولت خودش کارفرمای بزرگه.
بله مورد توافق قرار نگرفته، ولی اینکه اگه دولت قبول کنه با توجه به واقعیت های جامعه، ببینیم همونطور که شما اشاره داشت، حالا من به کارمندان هم خواهم پرداخت. ببینید ما تورممون نه هفتگی، روزانه است، بعضی مردم میگه ساعتیه.
زنده باشی.
ما میاییم سال اول سال بحث سه‌جانبه گرایی دولت کارفرما کارگر رو جمع میکنه، نماینده ها رو میگه بحث میشه و دعوا و فلان، بالاخره یک درصد به دست ما میاد و اضافه میکنیم.
بله بله.
در صورتی که در همون موقعی که ما داریم این کار انجام میدیم، یک ماه طول میکشه، تورم 10% میره بالا. ما همین با همین به حساب عرض کنم شما دلیل و منطق اومدیم بحث کردیم که ما این بحث دوبار اضافه شدن حداقل برای وضعیت فعلی کشورمون که به حساب از نظر کرونا و تحریم ها بتونیم یک مرهمی بر به حساب درد این همه بحث افزایش کالاهای اساسی و مباحث کارگر انجام بدیم، که عرض میکنم که فعلا مورد توافق با دولت محترم قرار نگرفته.
بله الان این 25% بله انشالله که بگیره، ما که بخیل نیستیم، حقوق کارگرها اضافه بشه انشالله شما یه فکری هم برای کارمندان دولت خواهید کرد. ولی الان کارمندان دولت آقای دکتر 25% با تورم 50% سال 1400 اصلا سفره های کارمندا داره روز به روز کوچیک‌تر میشه. به نظرتون این 25% کفاف میده تو بودجه 1400؟
نه ببینید، ما حالا که ما دو ماه پیش بود آقای دکتر نوبختش آورده بودم، عرض کردم بهش، گفتم نه تنها سفره ها داره کوچک میشه آقای دکتر نوبخت، اصلا بعضی از جاها سفره داره جمع میشه.
خدا حفظتون.
حالا ما قطعی یقین، ما بالاخره نماینده مردم هستیم و بین مردم داره میبینیم، اما ما قطعی یقین تو مجلس با 25% موافقت نخواهیم کرد.
زنده باشین.
با توجه به واقعیت هایی که الان تو جامعه هست، مخصوصا برمیگرده به کمیسیون های ما، بحث سرپرست خانوارها رو داریم، بحث خانم هایی که سرپرست خانوار اونها رو داریم.
آقای دکتر دو دقیقه وقت داریم، عذرخواهی میکنم، دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
بله کفاف این بحث رو نخواهد داد. ما حالا ضمن اینکه میخواستم اشاره کنم به بحث اصلاح قانون کار، ببینیم ما بحث تعاون رو داریم، متاسفانه بر اساس قانون برنامه 5 برنامه 6 توسعه بایست 25% اقتصاد کشور ما در برداشت، متاسفانه باز ضعف 5% شده الان. همه اینها رو بالاخره برمیگرده به بحث پیشنهادی که ما تو کمیسیون اجتماعی دنبال میکنه، و بحث آخرمون که اجازه بده مطرح کنم بحث مهارت است. این مهارت بحث معلولین هم شامل میشد. ببینیم ما بحث مهارت آموزی رو بایستی حتما در دستور کار قرار بدیم، یعنی ما دستور کار قرار دادیم حتما باید ارجاع بدیم به دولت، دولت این کار رو کنه که یک نفر، یک دانش آموز، یک معلول حتما یک مهارتی داشته باشه که
بتونه. اگه مربوط به کمیسیون آموزش تحقیقات نمیشه سازمان فنی حرفه‌ای رو تحت پوشش
قرار بدیم؟ سازمان فنی حرفه‌ای تقریبا دو بچیه، هم ما مجموعه وزارت تعاون از این منظر با ما کار باید بکنه، از منظر کار اشتغال کنم دانشگاه بودنش با آموزش عالی.
بله.
یعنی هر دو تامون میتونیم روش کار کنیم.
بله بله.
که ما داریم این بحث مهارت آموزی رو به شدت داریم کار میکنیم که انشالله به سرانجام برسیم.
بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر اسماعیلی.
انشالله فرصت باشه بیشتر در خدمت شما.
انشالله ما از شما دعوت میکنیم که انشالله یه جلسه حضوری خدمتون باشیم، چون مباحث متعدد و متنوعی در کمیسیون اجتماعی قابل طرحه. بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر اسماعیلی.
من بحث معلولین هم یه خبر خوبی هم خدمت شما بگم، همین الان یعنی آقای وزیر منتظر ما جلسه داریم با آقای وزیر محترم، همین رو مطرح خواهیم کرد انشالله. برکات جلسه مشمول معلول عزیز ما هم بشه.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر اسماعیلی، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با برنامه ما همراه بودن. براتون آرزوی توفیق میکنیم آقای دکتر. تشکر ویژه هم میکنیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما رادیو گفتگو .ir. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. با زدن ماسک در مقابل ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ارائه‌دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتی قطرات باران به آرامی روی پشت بام میبارند، من به یاد تو میفتم. همانطور که به آسمان خیره میشوم، عمیق‌ترین ترس‌هایم شسته و محو می‌شوند، زیرا تو باران من هستی.
به هم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. ترم کردی خودت تسکین این دردی، یه احساسی بهم میگه تو دیگه تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که می باره، حالا دل تنگی های من، غم تنهایی های من، منو تنها نمی احساسه، نه تقدیری که این دوری رقم زد. بهت گفتم نمی بینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
بیچاره پاییز، دستش نمک ندارد، این همه باران به آدم می بخشد، اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به اون می زنند. خودمانی تقصیر خودش نیست، بلد نیست مثل بهار خودگیر باشد، تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و با هزار ناز و کرشمه سال تحویل را هدیه دهد. سیاست تابستان را هم ندارد که در ظاهر با آدم‌ها گرم و صمیمی باشد، ولی از پشت خنجری سوزناک بزند. بیچاره پاییز، بخت و اقبال زمستان هم نصیبش نشده که با تمام سردی و بیتفاوتیش این همه خواهان داشته باشد. او پاییز است، رو راست و بخشنده. ساده دل فکر میکند اگر تمام داشته هایش را زیر پای آدم ها بریزد، روزی جایی لحظه ای از خوبی هایش یاد می کند. خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمی گذارد.
Thank you.
روزهای پاییزی شما هموطنان عزیزم گرم باشه انشالله. دوستان خوبم هم همچنان از تهران پخش